بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ادله امامیه بود بر حسن و قبح عقلی. دلیل اولی که آوردن ضرورت عقل بود، گفتن عقل بالبداهه دلالت داره بر حسن بعضی از افعال و قبح بعضی از افعال، مانند حسن عدالت و قبح ظلم و تجاوز. و این مسئله مسئله عقلی است و برای همه است در تمام ادوار تاریخ و در همه جا. این دلیل اولی بود که بیان فرمودن. دلیل دویم و سیوم و چهارم که آوردن، این دلیل ها به منزله تالی فاسده، یعنی اگر ما اینو نگیم گرفتار یه مطلبی میشیم که شمام نمیگید اون مطلبو. اون دلیل اول خب دلیل عقلی و برهانی است، اما دلیل دوم دلیل جدلی، دلیل سوم دلیل جدلی، یعنی طرف یه معتقداتی داره، این قول رو که اختیار میکنه با همون معتقدات خودش سازش نداره، ما میگیم این قول شما یه همچین لازمه‌ای پیدا میکنه. برای اینکه اشعری که غالب نبوت هست، اشعری که میگه فرق هست بین نبی و متنبی، بین کسی که پیامبر واقعا و بین کسی که ادعای نبوت میکنه تفاوت هست. حالا اشعری وقتی که حسن قبر رو انکار میکنه، ما میگیم باید شما بگی فرقی نیست بین نبی واقعی و مدعی نبوت که به باطل ادعا میکنه، باید بگی فرقی نیست، ولی اینکه شما نمیگی این حرف رو. پس این برهان دویومی، برهان این دلیل دویومی دلیل جدلی است، یعنی طرف رو به خود معتقد خودش ما اخذ میکنیم میگیریم. توجه کردیم؟ این هم دلیل دویوم بود. و دلیل سیوم که در اینجا ذکر فرمودن، دلیل سیوم همین بود که فرمودن ولأنهما لو کانا شرعیین لما قبح من الله شیء. اگر که حسن قبح عقلی نباشه، شرعی باشه، چیزی دیگه نباید قبیح باشه از خدا. هر کاری میکنه هم او مثلا باید خوب باشه، حسن چیز قبیح دیگه معنا نداره، چیزی از خدا قبیح باشه معنا نداره. چرا؟ فرمودن به خاطر این که خلف وعده دیگه جایز میشه، خلف وعده جایز میشه، خلف جایز میشه. اینجا اگر ما بگیم برهان این دلیل دلیل جدلیه، اشکالی نداره، بگیم اشاعره قبول دارن خلف وعده نمی کنه خدا، قبول دارن که خلف وعید نداره خدای متعال. وقت بگیم لازمه حرف شما اینه که بگید خلف وعده داره، خلف وعید داره. چرا؟ به خاطر این که چه مانعی داره خلف کنه؟ شما که حسن قبح عقلی رو که قبول نداری، وقتی قبول نداری مانعی نداره خلف بکنه. پس شما که نمیگید به این مطلب، میگید خدا خلف وعده نداره، با اختیار این مبنا که میگید حسن قبح عقلی ندارین، باید بگید که خلفم ممکنه پیدا کنه. ولی اینکه شما میگفتید خدا خلف وعده نمی کنه، خلف وعید نداره، وقت درست میشه. ولی اگر اینو ما جدلی نگیریم درست نیست، این برهان، برای اینکه این تابع اینه که ما حسن قبر قبول کنیم یا قبول نکنیم. اگر حسن قبر رو قبول کردیم، خب از خدا قبر صادر نمیشه، هیچ قبیحی صادر نمیشه. اما اگر حسن قبر عقلی رو ما قبول نکردیم، خب صادر بشه، چه اشکالی داره صادر بشه؟ وقت این برهان درست در نمیاد، مگر همین جدلی درستش کنیم، بگیم دارن با گروهی که اشاعره هستن صحبت میکنن که قبول دارن خدا خلف وعده نمیکنه، قبول دارن خدا خلف در وعید نداره. وقت میگن اگر شما حسن قبر رو قبول نکنی، بعد احتمالشو بدی، احتمال بدی که شاید وعده هاش هم خلف کنه، وعیداش هم خلف بکنه، وقت درست میشه. حالا یه عبارتی رو مرحوم خواجه نصیر رضوان الله علیه در متن تجرید دارن و اون عبارت اینه که ایشون فرمودن که در متن تجرید فرمودن و هما عقلیان، حسن قبر عقلی هستند، للعلم به حسن الاحسان و قبح الظلم من غیر شرعن، برای اینکه ما علم داریم که احسان حسن داره و ظلم قبح داره بدون اینکه دلیل شرعی داشته باشیم. انسان به عقل خودش حسن اینها رو و قبح اینها رو میفهم. بعد دلیل دوم که بردن فرمودن ولنتفاء اهما مطلقا لو ثبتا شرعا، فرمودن دلیل دیگه اینه، اگر حسن و قبر رو شما قبول نداشته باشی عقلا، لازمه این یه لازمه پیدا میکنه، اون لازمه چیه؟ این است که اصلا به طور کلی ما حسن و قبر نداریم، نفی مطلق. یا باید قبول کنی حسن قبح عقلی رو، یا اگر حسن قبح عقلی رو قبول نکردی نفی مطلق لازم میاد. یعنی نه عقلا دیگه حسن قبح داریم، نه شرعا ما دیگه حسن قبح داریم. اشاعره اینه نمیگن، اشاعره میگن اگر ما حسن قبح عقلی رو منکریم، حسن قبح شرعی رو قائلیم. خدا خیلی چیزا رو فرموده، اینا حسن داره، معروفه، معروف رو بیارید، منکر رو ترک بکنید، حسن قبح شرعی ما داریم. ولی مرحوم خواجه نصیر میفرماند شما باید قبول کنید حسن قبح عقلیه. اگه قبول کردید، خب حسن قبح ثابت میشه. اگر قبول نکردید مطلب رو، شرعا هم نداریم. حالا چطور ما شرعا نداریم؟ اگه حسن قبح رو عقلا قبول نکنیم، چطور حسن قبح شرعی هم نداریم؟ گفتن برای این که مثلا خدا فرموده امر به معروف و از به معروف امر کنید، از منکر نهی کنید، فلان چیز معروفه فلان چیز منکره، میگیم شاید نور خدا نعوذ بالله دروغ گفته باشه. شما از کجا میگید دروغ نگفته؟ احتمالش هست دیگه. شما که حسن قبح عقلی قائل نیستین، چون حسن قبح قائل نیستین، میگیم شاید خدا دروغ گفته اینا رو. پس با احتمال دروغ دیگه هر چیزی که میگن منکره احتمال میدیم شاید عکس باشه، هر چیزی میگن معروفه احتمال میدیم شاید عکس باشه. پس ثابت نمیشه، نه حسن قبح شرعا ثابت میشه، نه حسن قبح عقلا ثابت میشه. ولی اینکه اشاعره اینو قبول ندارن، اشاعره ولی به نفی مطلق نیستن، میگن عقلا نداریم شرعا داریم. توجه فرمودین؟ عبارت اینه، فرمودن ولنتفاء اهما مطلقا لو ثبتا شرعا، لازم میاد منتفی شدن حسن قبح مطلقا، چه شرعا چه عقلا، اگر بخواد از طریق شرعی اثبات بکنی و دلیل از حسن قبح عقلی رو قائل نباشی. اینم این دلیلی که اینجا بیان فرمودن. و در دیگری که دیروز هم عرض کردیم این بود که فرمودن که اگر شرعی باشه اینجا دیگه معرفت واجب نیست، تفحص واجب نیست، شناسایی مبدأ واجب نیست، شناسایی پیامبر واجب نیست، شناسایی امام واجب نیست. انبیا هم مفهم میشن. مفهم میشن یعنی چی؟ یعنی وقتی شما میگید دلیل ندارین بر این که من تفحص کنم، اونا هم ساکت میشن، نمیتونن الزام کنن کسی رو. اونا که میان میگن باید به حرف ما گوش کنید، ما نه که حسن قوه عقلی قائلیم که میگن باید به حرف ما گوش کنید، اما اگه حسن قوه عقل نباشه باید نداره دیگه. میگه من دلم نمیخواد به حرف شما گوش کنم، دلم نمیخواد تفحص کنم، اونا هم ساکت میشن. اجازه میاد افهام انبیا نتونن حرف بزنن، بمونن معطل. این لازم میاد. پس این که میبینیم انبیا اخذ میکنن، میگن باید بیایید گوش کنید و تأمل کنید، این مال اینه که حسن قوه عقلی در کار هست. راجع به امر معروف همین چیزی که خواجه فرمودن، همه خواجه فرمودن که اگر شما حسن قوه عقلی رو قائل بشید، حسن قوه ثابت. و اما اگر این حسن قوه عقلی رو قائل نباشید، اصلا نه عقلا ما چیز حسنی داریم نه شرعا، ثابت نمیشید. حالا مثال در امر معروف هم فرق نمیکنه، در هر مثالی که شما بزنید، اگر یه جایی ما آیه‌ای داشتیم، روایتی داشتیم که مثلا شما احسان کنید به فقرا معروفه، این معروف رو انجام بدید، خب اگه شما در اینجا حسن قبح عقلی نداشته باشید، میگید چاره گفته معروفه پس معروفه، اینجوری میگید دیگه. خواجه میگه که نه، احتمال داره دروغ گفته باشن این معروفه. شما از کجا این احتمال سد میکنی؟ اگر قائل هستی به حسن قبح عقلی میتونی سد کنی احتمال، بگی نه شاره که میگه احسان کنید به فقرا دروغ نمیگه، دروغ کار قبیحه و قبیح از شاره صادر نمیشه. اینو زعیمش میکنی، میگه پس وقتی که گفته احسان به فقرا معروفه پس حتما معروف. اما اگر این زعیمه را دست شما گرفتیم، همه گونه احتمال میاد، احتمال دروغ میاد، احتمال خلافگویی میاد، همه اینا میاد، پس نه شرعا دیگه برای ما معروف ثابت میشه نه عقلا، لازم میاد نفی مطلق. این ادله رو در اینجا به ما فرمودن. در نهایت فرمودن که وقالو یمتنع من الله تعالی بیها او یخلو او یخل به واجب. فرمان گفتن که ممتنع که خدا قبیح رو انجام بده و اخلال کنه به کارهایی که واجب است. چرا ممتنع؟ برای اینکه با حکمت باری تعالی نمیسازه. لأن حکمته تنافی ذلک، لأن فإن فاعل القبیح والمخل بالواجب، برای اینکه کسی که کار زشت انجام میده یا اخلال میکنه به واجب، یکی از این علل رو باید داشته باشه، یا باید که عالم باشه و این کارو بکنه یا جاهل باشه و این کارو بکنه، دیگه از این دو صورت که خارج نیست. فاما ان یفعل ذلک مع علمه اولا، و ثانی جهل، دومی جهل. اگر کسی عالم نباشه، خدا عالم نباشه، جهل لازم میاد و با این با عالم بودن خدا سازش ند. والله تعالی منزهن ول اول یلزم منه، اولی هم که عالم باشه این کارو بکنه لازمش یا حاجته که نیاز داشته باشه یا سفاهته که بدون نیاز این بیهوده کاری بکنه. ولی اولو یلزم من اما الحاجه او السفه و هما منتفیان عنه تعالی، خدا نه حاجتمنده و نیازمند و نه عبثکار و بیهوده کار، هیچ کدوم اینا نیست. پس فعل قبیح از خدا صادر نمیشه، اخلال به واجب از خدا صادر نمیشه. این هم در پایان فرمودن. خب حالا در اینجا این مسئله هست که این دلیل اخیر آیا تمامه یا این دلیل اخیر ناتمامه. برای اینکه شما که میگید خدای متعال عبث کار نیست، یعنی میخواد یک کار قبیح نمی کنه، قبیح خدا عبث و بیهوده کاری را انجام بده. خب این رو شما الان اول کلامه شما میگید که حسن و قبح عقلی داریم، طرفتون که اشاعره است میگه نداریم. شما میگید قبیحه، اون میگه قبحی نداره. مگر اینکه باز اینجا جدلی وارد بشین، اگه جدلی وارد بشین خب بله عیبی نداره، طرف قبول داشته باشه که از خدا کار عبث صادر نمیشه، وقت بگیم این اگر این حسن و قبح نگی لازمش اینه که کار خدا عبث باشه. جدل باشه مانعی نداره، اما اگر جدل نباشه این اول بحثه و محل بحثه، نمیشه با چیزی که اول کلامه آدم استدلال کنه برای مقابل. به هر صورت حالا این استدلالاتی بود که معتزلی ها و امامیه برای اثبات حسن و قبح عقلی داشتن. در مقابل اشاعره بعد ببینیم اینا چی میگن، مشکلشون کجاست. اشاعره چی وادار کرده اینا رو که نتونستن به این حسن و قبح عقلی معتقد بشن؟ دو مطلب در اینجا هست، یک دلیل عقلی و یک دلیل سمعی. دلیل عقلی که اونها آوردن و گفتن که نمیتونیم ما قائل به حسن و قبح عقلی بشیم اینه که مرحوم علامه رضوان الله علیه باز در همین کشف الفوائدشون اشاره کردن و اون دلیل حاصلش اینه، گفتن که اگه چیزی ضروری عقلی شد این اختلاف بردار نیست، این همیشه ثابت، مثل حکم عقل به این که میگیم الکل اعظم من الجزء، کل عظیمتر از جزئه و جزء نسبت به کل صغیر کوچکه. خب این یه حکم ضروری و بدیهی عقل و تفاوتی درش حاصل نمیشه. در هر وقتی در هر زمانی کلی باشه جزئی باشه این حکم درش صادقه، الکل اعظم من الجزء، تفاوتی درش حاصل نمیشه. اون وقت گفتن به این که شما چیزایی که میگید اینا حسن داره و قبح داره اینجوری نیست، اینا میبینیم اختلاف درش حاصل میشه. مثل چی؟ گفتن صدق، کذب. صدق گاهی میبینیم حسن داره و گاهی میبینیم قبح داره، کذب میبینیم گاهی قبح داره و گاهی حسن داره. پس اینا ثابت نیستن، مانند الکل و اعظم من الجزء نیستن. این یه اشکاله که اینها در این اشکال مونده. اشکال دومم دلیل سمعی که یادتون باشه قبلا که متن رو میخوندیم مرحوم مصنف علامه مظفر رضوان الله علیه در متن اشاره کرده بود به این استدلال اونها، گفتش فرمود به اینکه به حجت انه لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. اینا آمدن منکر و حسن و قبح عقلی شدن به این دلیل که خدا در قرآن کریم می‌فرماید لا یسأل، خدا از کار سوال نمیشه، مورد سوال واقع نمیشه. یعنی هر کاری بکنه همون خوبه، نمیتونید شما یه ضوابطی برای خدا در نظر بگیرید، خدا رو تحت یه ضوابط و مقرراتی قرار بدین. لا یسأل و هم یسألون. مردم تحت ضوابط، ولی خدا تحت ضوابط نیست. او هر کاری بکنه همون کارش عدله، همون کارش حسنه، و هر کار رو نکنه هم او مثلا قبح داره که نکرد. به این دلیل سمعی تمسک کردن. پس دو تا دلیل مهم از اشاعره هست. دلیل عقلی رو که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله علیه و مرحوم علامه اشاعره فرمودن و در مقام جواب از این دلیل عقلی برآمدن. دلیل سمعی رو هم که مصنف اشاره فرمودن که جوابشو بعداً انشاءالله به خواست خدا میرسیم و بیان میکنیم. اما حالا این دلیل عقلی که در اینجا استدلال کردند و آقایون هم ذکر فرمودن، این دلیل عقلی رو جوابهای مختلفی ازش داده شده. یک جواب اهل کلام دادن، یک جواب از بعض حکما در این مقام گفته شده، یه جواب دیگه هم باز از بعض حکمای آخرین در اینجا گفته شده، پس یک جواب هم از بعض محققین گفته شده. حالا تقریبا 3-4 جواب ما در اینجا داریم. این جوابا رو یکی یکی باید بررسی کنیم و ذکر کنیم، ببینیم این جوابا کدومش تمامه، کدومش ناتمامه، کدومش متقنتر از دیگری است. از این جواب‌ها یک کدومشو یا بعضشو یا همشو انتخاب کنیم و اختیار کنیم. خب حالا جوابی رو که مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمودن اینه، فرمودن شما که آمدید میگید حسن و قبح صدق و کذب اینها مختلف میشه و ثابت نیست، ما قبول نداریم این حرفو. نه خیر، میگیم حسن ثابته، قبح هم ثابته. اینجور میگیم. چجور اینجور میگیم؟ تقریبی که شون فرموده به خاطر این که این کذب که ما میگیم اگر مصلحتی کنارش آمد، اینجا انسان دروغ بگه بهتره به خاطر اون مصلحت، یا در سه مفسده ای کنارش آمد میگیم انسان اونجا، یعنی اون در صدق اگه مفسده ای آمد انسان ترکش بکنه بهتره، و در کذب به عکس، اینجا اون حسن ذاتی صدق باقیه به حال خودش، چون یه مصلحت یه مفسده مزاحم پیدا کرده اون مانع جلو ما رو گرفته. و لا صدق یعنی راستگویی، موافقگویی، و کذب یعنی خلافگویی. حالا اگر کذب منجی یک نبی باشه، بالاخره خلافگویی که هست ولو منجی نبیه، اما بالاخره خلافگوییه. این خلافگویی قبح خودشو داره. درسته ما الان وظیفمون اینه که دروغ بگیم و نجات بدیم یک پیامبرو، دروغی که باعث نجات پیامبر میشه جز وظیفه است، اما اون دروغ اون قبح خودشو داره. یا در جایی که صدق میگیم اگر بگیم باعث هلاکت یک مثلا مؤمنی میشه، اون صدق درسته ما نباید اینجا صدق بگیم، باید بریم دروغ بگیم، راستو نگیم که باعث نجات، باعث هلاکت یک مؤمنی میشه اگر راست بخوایم بگیم، ولی راست گفتن خودش موافق گوییه، این موافق گویی خودش حسن داره. پس اینکه شما آمدید گفتید در حسن و قب ما میریم تغییر و تبدیل لازم میاد، تغییر و تبدیل لازم نمیاد. صدق همه جا حسن است ذاتن، کذب همه جا قبیح است ذاتن. پس بنابراین هیچ اختلافی، هیچ تغییری لازم نیامد. این فرمایش ایشون، حالا برای اینکه یه مقداری روشن‌تر بشه من عبارت ایشونو می‌خونم، عبارتشون کوتاهه. می‌فرمان ول جوابو المن من زواله، ما جواب میدیم، من میکنیم، شما گفتید زایل میشه حسن، زایل میشه قب، اینو من میکنیم. عبارت مال مرحوم علامه است در کشف المراد، در کشف الفواید. فان هذا الكذب حسن، این کذب حسن، لا به اعتبار کونهی کذبن، بل به اعتبار اشتمال علی المصلحه. کذب که حسن میشه، این به اعتبار دروغ بودنش حسن نمیشه، این به اعتبار اشتمالش بر مصلحت حسن میشه. و قبحه من حیث و کذبون لا یزول، اما قبح کذب از حیث کذب بودنش که همون قبح ذاتیش باشه، لا یزول، سر جاش محفوظه، این زایل نشده. و یتعین ارتکاب الحسن الکثیر و این اشتمل علی قبح یسیر. البته از نظر ارتکاب ما باید سراغ اونی که غلبه داره بریم، وقتی که مصلحت غلبه داره باید اونو مرتکب بشیم، و در اینجا سراغ اون که مصلحتش غلبه داره بریم. وقتی مثال زدن گفتن اگه کسی بره در دار غصبی، یه خانه غصبی، معصیت کرد، حالا که معصیت کرد در اینجا تو این دار غصبی، خب بهش میگن خارج شو، میخواد خارج بشه، تصرف در مال غیر لازم میاد، برای اینکه بعد گامهاشو برداره بذاره روی فرش زندگی مردم، رو خانه مردم، زمین مردم، تا از اینجا خارج بشه. خب این قبح داره، اما میگفتن وظیفه است، بعد این کارو بکنی، با اینکه قبح داره بعد این کارو بکنی. چرا؟ برای اینکه اگر بخوای بمونی گرفتار محظور بیشتری میشی، پس از باب اقل محظورین باید این کارو مرتکب بشی و بری بیرون. اینجا بابش باب اقل محظورینه. فرموده کما ان من توسط ارزن مقصوبه، چنانچه اگر کسی داخل یک زمین مقصوبی بشه، یجب علیه الخروجن، واجب خارج بشه. و این کان قصبن، گرچه قصب قبیح این تصرفات، ولی لاشتمال این علی اقل الضررین، چون مشتمل بر اقل الضررینه. پس بنابراین ایشون فرمودن که این که شما میگید حسن صدق زایل میشه، این حسن زایل نمیشه، قبح کذب زایل میشه، این قبح زایل نمیشه، سر جاش محفوظه. این فرمایش مرحوم علامه رضوان الله علیه. حالا در اینجا ببینید این اشکال وارد هست یا این اشکال وارد نیست. این است که ما عرض میکنیم اولا و ثانیا کذبی که همراهش مصلحت نیست با کذبی که همراهش مصلحت هست تفاوت دارن با هم یا تفاوت ندارن؟ مسلم تفاوت دارن. تفاوت این دوتا در چیه؟ کذبی که همراهش مصلحت هست، مثلا انجاء نبی مثلا، و کذبی که دنبالش مصلحت نیست، تفاوتش در اینه که در جایی که همراهش مصلحت نیست، این قبحش فعلیه، یعنی بالفعل این کذب مقتضی قبحه، چون مقتضی قبح مانع هم که نداره، پس فعلیت پیدا میکنه این اقتضا. هر کجا مقتضی باشه مانع نباشه به فعلیت میرسه، پس الان مقتضی این که انسان ترکش کنه این کذب را، فعلیت پیدا میکنه. اما در جایی که کنارش مصلحت آمده، درسته کذب مقتضی هست از برای اینکه قبیح باشه این کار و جلوش بگیره و انسان مرتکب این کار نشه، این کار خلاف نشه، اما وقتی مصلحت اومد کنارش زمیمه شد، این مانع ایجاد میشه. وقتی مانع ایجاد شد تأثیرش از بین میره، این کذب ما دیگه در اینجا اثری نداره، به فعلیت نمیرسه. پس کذبی که همراهش مصلحت نبود فعلیت داشت، وقتی یه مصلحتی اومد کنارش او را از فعلیت انداخت. خب وقتی از فعلیت بیفته، حالا صحیحه بگیم ما تغییر نکرده؟ یعنی بگیم همون حال قبلی رو داره، زایل نشده، تغییری نکرده، ولی که میبینیم تغییر کرد، ابتداعاً قبح فعلی داشت و حالا قبح فعلی نداره، تغییر کرد. الکل و اعظم من الجزء، همیشه همونجور که بوده هست. الکل و اعظم من الجزء که میگیم هیچ تغییری درش حاصل نمیشه. اشکال اشاعره اینه که اینجا تغییر حاصل شد، شما این تغییر رو چیکار میکنی؟ تغییر نمیتونی نفی کنید که. وقتی مصلحت نیست فعلیت داره قبح، وقتی مصلحت میاد این از فعلیت میفته، ساقط میشه از فعلیت، بی تأثیر میشه. اون موقع تأثیر داره، حالا تأثیر نداره. خب کفاف تغییر، این در تغییر کفایت میکنه. چطور ما بگیم تغییر نکرده به طور کلی؟ در صدق، صدقی که کنارش مفسده نباشه، این حسن فعلی داره. مقتضی حسن هست صدق، و مانع هم که نیست فعلیت پیدا میکنه و اثر میکنه. حالا اونا بحث آوردن رو صدق و کذب، و مرحوم علامه رو صدق و کذب داره جواب میده. ما مشکل هم مرحوم علامه است که رو صدق و کذب، حالا اون یه راه دیگری دارن شما میفهمن، به اونم میرسیم انشاءالله. حالا اینا که بحث آوردن رو صدق و کذب، علامه هم همونه داره جواب میده، تصریح کرده همون رو صدق و کذب تصریح کردن، طرفین تصریح کردن. خب در صدقش هم میبینیم که این حسن فعلی داره، در صورت کنارش مفسده قرار نگیره. اگر کنار صدق مفسده قرار بگیره، این ساقط میشه از فعلیت، دیگه حسن نداره صدق. آدم راست بگی، در اونجا مفسده کنارش اومد، دیگه اینجا راست گفتن حسن نداره. توجه کردیم؟ این اولا. پس بنابراین ما نمیتونیم انکار کنیم تغییر را، بگیم نه هیچ تغییری نشده، همیشه اینا سرجاشون محفوظه. و ثانیاً این است که عناوین این عنوان صدق، عنوان کذب، عنوان ضرب یتیم، که گاهی میبینیم مثلا خوب حسن داره و گاهی قب داره، این حسن و قب رو صدق که میاد، رو کذب که میاد، یا رو سایر افعال که میاد، اینها به واسطه، به توسط یک عنوان دیگری است که اون عنوان مرکب حسن و قبح ذاتن، و این صدق و کذب مرکب حسن و قبح نیست ذاتن. اونی که مرکب حسن و قبح یه چیز دیگه است. اون چیز دیگه چیه؟ اون عدله، او ظلمه. اون عدل و ظلمه که اونها مرکب حسن و قبحن ذاتن، و صدق و کذب به اعتبار انطباق اون عنوان بر صدق و کذب، هر وقت منطبق باشه اون عنوان، اینا حس پیدا میکنن. هر وقت منطبق نباشه اون عنوان، قب پیدا میکنن. به تعبیر دیگه ما میخوایم بگیم که حسن و قب ذاتی داریم و عرضی داریم. ذاتی چیه؟ اونیست که هر وقت ما او رو موضوع قرار دادیم، محمول حسنون رو او بیاد، و هر وقت او رو موضوع قرار دادیم، محمول قبیحون رو او بیاد و تخلف نداشته باشه. مثل العدل و حسنون، از ظلم و قبیحون، هیچ وقت هم استثناء نداره. هر کجا عدل باشه حسن هست، هر کجا هم ظلم وجود پیدا بکنه قبح هست، استثناء هم نداره. اینا جزو عناوین ذاتیه حسن و قبح هست، یعنی تخلف نداره، انفکاک نداره. وقت این عناوین کلی بر افعال بشری و غیر بشری اینا قابل انطباقه. چیزی که از افعال ما اینا وجوه اعتباراتش مختلفه. گاهی میبینی یک زمائمی بهش میشه مصداق عدل میشه. وقتی مصداق عدل میشه عنوان عدل برش منطبق میشه، حسنم برش حمل میشه. مثلا ضرب یتیم فرض کنی، یه یتیمی میخواد متجاوز بشه، احتیاج به ادب داره، بعد ادبش کن. اینجا زدن تو گوش این یتیم به قصد تعدیب، نه به قصد تشفی و انتقام، به قصد تعدیب، این عین عدله. چون عین عدله عنوان عدل برش منطبق میشه، ضرب یتیم حس پیدا میکنه. اما یه وقت خدا میخواد بزنه تو گوش یتیم به عنوان تشفی و انتقام بدون قصد تربیت و تعدیب، اونجا ظلم، تجاوز، بی جهت تو گوش کسی زدن، اونم یتیم، این ظلمه و قبیح میشه. پس این افعالی که ما میبینیم اینا به وجوه اعتبارات مختلف میشن، گاهی مصداق ظلم میشن، گاهی مصداق قبح میشن. توجه فرمودید؟ صدق و کذب هم همینجوری. صدقم اگر همراهش مفسده نبود مصداق عدله، عدل فی القول، با مردم آدم حرف میزنه، کار نمی کنی که مردم تو زحمت بیاندازه، خلافگویی بکنه. و کذب ظلم فی القول، با مردم آدم حرف میزنه نباید جوری انجام بده مردم به زحمت بیاندازه. خب پس برابرین اگر کنار کذب مصلحت نباشه مصداق ظلم، صدق اگر کنارش مفسده نباشه مصداق عدل و این حس پیدا میکنه. اما اگر کنارش مفسده آمد، کنار صدق مفسده آمد، مصداق ظلم میشه. این کذب باعث تجاوز میشه بر دیگران، مصداق ظلم. و اگر کنار مصداق صدق، کنار صدق مفسده آمد، مصداق ظلم. و اگر کنار کذب مصلحت آمد، مصداق عدل. این کذبی که باعث میشه یک امتی سرفراز میشن، مثل دروغایی که در جنگ باید گفت، الحرب خدعتون، میگه در روایات هم داریم، از حضرت امیر علیه السلام هم نقل شده که مقابله که کردن با عمرو بن عبدود، یه دروغ فرمودن و ضربه زدن به عمرو بن عبدود. دادم که میجنگه با یه نفر میجنگه، نه اینکه متعدد باشن. عمرم روش اون طرف کرد، ببینه کی اومده که اونم همراهی کنه، تا روش اون طرف کرد حضرت پی کردن، خودشو اسبشو همه رو پی کرد. اشکال نداره در جنگ دروغ گفتن، این اصلا جزء تاکتیک های جنگ اسلامی است، دروغ گفتن در جنگ، چون مصلحت داره این دروغ. با این دروغ گفتن دشمن شکسته میشه، تضعیف میشه، تجلو تجاوز گرفته میشه، این عین عدله. پس بنابراین ملاحظه میکنیم، ما میخوایم اینو بگیم، میخوایم بگیم به این که پس عنوان ظلم و عنوان عدل اینا از عناوینی هستن که حسن و قبح که رو نامده اینا تغییر نمی کنن. این مصادیقی که درش تغییر حاصل میشه، جایی که صدق کنارش مفسده هست، دیگه این در اینجا حسن نداره، چون مصداقیت برای عدل نداره. نه اینکه حسنش باقیه، اصلا حسن نداره. و جایی که کذب کنارش مصلحت آمده، این دیگه مصداق ظلم نیست، مصداق عدله. شما چطور میگید که اینجا قبحش باقیه؟ پس بنابراین این فرمایش ناتمامه، ما نمیتونیم این راه رو اختیار کنیم. حالا مرحوم مصنف هم رضوان الله علیه در اصول ایشون از همین راهی که ما اشاره کردیم وارد شدن. پس چی باید بگیم؟ ما بعد اینجور بگیم، بگیم ما که قائل به حسن و قبح عقلی هستیم، اینجور نیست که بخوایم بگیم حسن و قبح عقلی در همه موارد هر کجا منطبق شد برای همیشه منطبقه. این حرف ما نمیخوایم بزنیم، بگیم اگر صدق حسن پیدا کرد برای همیشه این حسن داره، یا اگر کذب قبح پیدا کرد برای همیشه قبح داره. این حرف ما نمیخوایم بزنیم، ما تفصیل میدیم. تفصیل چی میدیم؟ میگیم بین عناوین ذاتیه و عناوین عرضیه. عناوین ذاتیه چیه؟ العدل و حسنون، از ظلم و قبیحون، اینا عناوین ذاتی هست. اینجاها با الکل و اعظم من الجزء هیچ فرقی نداره. اما عناوین عرضیه اونها از اموری هستن که صبح تا شوم میبینی اختلاف پیدا میکنن مصلحتشون. ممکنه یه شیء صبح به نفع باشه، عصر به ضرر باشه، شب به نفع باشه، دوباره عکس بشه. این چیزا که اختلاف دارن به وجوه و اعتبارات، اینا رو ما نمیخوایم بگیم ثابتن. ما عناوین کلیه و عناوین ذاتیه رو میخوایم بگیم ثابتن و شما اونجا رو نمیتونید نقض کنید به ما. این موارد رو که برش عدل و ظلم تطبیق پیدا میکنه، اینا رو ما قبول داریم. هیچ وقت ما ادعا نکردیم که تمام مواردی که هر کجا که عدل صدق میکنه برای همیشه این عدله. اینجور نیست. هر کجا که ظلم صدق میکنه برای همیشه این کار ظلمه. نه، اون کار، اون فعل ممکنه اختلاف پیدا کنه، ولی العدل و حسنان اختلاف نداره، از ظلم و قبیحان این اختلاف نداره. پس ما میگیم حسن و قبح ذاتی داریم و حسن و قبح عرضی داریم. حسن و قبح ذاتی اونایی است که روی عناوین ذاتی رفته، که اون ذات خودش علت تام است. به قول شیخ انصاری رضوان الله علیه در اول رسائل، ایشون فرموده در اونجا که العدل، عدل علت تامه برای حسن، تعبیر کرده ایشون به علت تامه، یا ظلم علت تامه برای قبح. اینا عناوین هستن که هیچ تخلف ندارن و ما اینو میگیم. شما اینجا رو باید نقض بکنید، ولی موارد و مصادیق و اینها، اینو البته هر وقت مصلحت بیشتر شد، مفسده بیشتر شد، احکام مختلفی پیدا میکنه. ممکنه یه وقت واجب باشه انجامش، یه وقت حرام باشه انجامش، یه وقت متساوی باشه. این به بسته به اینه که مصلحت چقدر آمده روش و چقدر مفسده روش اومده. کسر و انکسار بکنن، مطابق کسر و انکسارش میشه چیز کرد. پس بنابراین مرحوم مظفر در کتاب اصولشون، ایشون از همین طریق جواب دادن این شبهه رو. زن شما که میگید ثابت نیست، ما میگیم ثابته، اما رو عناوین ذاتیه ثابته. حالا این تأمل بفهمید. و صلی الله علی محمد.